بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید چند کشور به ایران پیشنهاد فروش سوخت هسته‌ای دادند. فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان خواستار اعزام 40,000 نیروی بیشتر به آن کشور شد. و طبق آخرین ارزیابی ها جمعیت مسلمانان جهان به 1,570,000,000 نفر رسیده است. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز پنجشنبه 16 مهر ماه 1388 خورشیدی و 8 اکتبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش هایی خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت اظهار داشت که کشورهای گوناگونی برای فروش سوخت هسته‌ای به ایران پیشنهاد دادند و ایران هم اعلام کرده است در مورد خرید سوخت برای راکتور تهران با هر کسی که تمایل داشته باشد آن را در اختیار قرار دهد گفتگو خواهد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین مذاکرات 5+1 و ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت که مذاکرات ژنو یک گام مثبت بوده است. وی در زمینه مذاکرات 45 دقیقه سعید جلیلی و ویلیام برنز نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو نیز گفت که این مذاکرات چارچوب منطقی روشنی دارد که ما آن را قبول داریم. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که بنا به درخواست فرمانده ارتش این کشور در افغانستان، پنتاگون در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار اعزام 40,000 نیروی نظامی بیشتر به این کشور شده است. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه جلسه‌ای با شرکت 15 نفر از مشاوران خود از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع برگزار کرده و در آن به بازنگری راهبرد ایالات متحده در افغانستان و پاکستان پرداخته است. در حال حاضر 60,000 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان مستقر هستند. آخرین گزارش‌های جمعیت شناختی نشان می‌دهد که جمعیت مسلمانان جهان به 1,570,000,000 نفر رسیده است. یعنی تقریباً از هر 4 نفری که بر روی کره زمین زندگی می‌کنند، یک نفر مسلمان است. گزارش بخش نظرگاهی به دین و زندگی عمومی از مؤسسه تحقیقاتی پیو در واشنگتن که برآمده از داده‌های گردآوری شده از 232 کشور است، می‌گوید که شیعیان بین 10-13% جمعیت کل مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند. بر پایه این گزارش، اسلام پس از مسیحیت که از 2,200,000,000 پیرو برخوردار است، دومین دین پرپیرو در جهان است. سرگئی راولوف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت طرح تازه دفاع موشکی آمریکا تهدیدی جدی برای مسکو محسوب نمی‌شود. آقای لاوروف گفت طرح جدید پیشنهادی دولت اوباما شرایط خوبی را برای گفتگو فراهم آورده و بر طبق ارزیابی اولیه طرح جدید خطری شبیه سامانه دفاع موشکی برای روسیه در بر نخواهد داشت. آمریکا در طرح پیشین خود قصد داشت در جمهوری‌های چک و لهستان سامانه دفاع موشکی نصب کند که رئیس جمهوری این کشور چندی پیش این طرح را لغو کرد. رؤسای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان روز پنجشنبه در مورد منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ با یکدیگر مذاکره خواهند کرد. منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ یک منطقه ارمنی‌نشین محصور در خاک سرزمینی جمهوری آذربایجان است. روابط دو کشور و نیز روابط ترکیه و ارمنستان به دلیل مناقشه بر سر این منطقه سال‌ها تیره بوده است.
همکارم مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. مأموریت سپاه مقابله با تغییر نرم محتوای نظام است. این را فرمانده کل سپاه میگوید. گزارشی در این باره خواهید شنید. 5+1 برخوردی سازنده داشته باشد. این را هم هاشمی رفسنجانی گفته است در دیدار با سفیر سوئیس در تهران. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. سری هم به دنیای اقتصاد خواهیم زد و از نوسانات ارزی در شرایطی که امیدها به حل بحران جهانی اقتصاد می‌رفت خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله جزئیاتی از جایزه نوبل که این روزها به دانشمندان رشته‌های مختلف اعطا می‌شود در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. 8:05:30 در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی از سخنان روز گذشته محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران. فرمانده کل سپاه پاسداران در تازه‌ترین سخنرانی خود گفته است که سپاه و بسیج بر اساس وظیفه ذاتی خود مأمور مقابله با تهدیداتی از جنس تغییر نرم محتوای نظام هستند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز چهارشنبه با اشاره به تغییر و تحولاتی که اخیراً در رده‌های فرماندهی سپاه انجام گرفته اظهار داشت: مبنای تحولات در سپاه دگرگونی‌هایی است که در عرصه تهدیدات به وجود آمده است، به طوری که ماهیت تهدیدات کاملاً با تهدیدات اوایل انقلاب که عمدتاً از جنس تهدیدات سخت بود تفاوت کرده است. فرمانده سپاه تصریح کرد سپاه و بسیج بر اساس وظیفه ذاتی خود مأمور مقابله با هر گونه تهدید از جنس تغییر نرم محتوای نظام اسلامی است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در هفته جاری انتصاب‌های تازه‌ای در سپاه پاسداران انجام داد و از جمله محمد رضا نقدی را به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج و حسین سلامی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی کرد. فرمانده یک کل قوای جمهوری اسلامی همچنین معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را به حسین طائب، فرمانده سابق بسیج، سپرد. بر اساس گزارش سایت الف، نزدیک به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران قرار است به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یابد تا به گفته آن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مقابله با جنگ نرم دشمن تقویت شوند. فرمانده کل سپاه که در مراسم تودیع و معارفه چند تن از فرماندهان جدید این نیرو سخن می گفت، تأکید کرد تحولات در سپاه باید بر اساس ضرورت‌های حال حاضر انقلاب پیش برود و با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار عقیده کرد که سپاه باید آمادگی خود را روز به روز افزایش دهد. اشاره فرمانده کل سپاه به اعتراض‌های خیابانی گسترده در واکنش به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد پیروز در انتخابات دهم ریاست جمهوری است که بیش از 2 ماه تهران را در التهاب و ناآرامی فرو برد. پیشتر عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، تایید کرده بود که این نیروی نظامی به مدت 2 ماه کنترل شهر تهران را پس از برگزاری انتخابات در دست گرفته بود. این فرمانده ارشد در این زمینه گفت بعد از آن که نیروی انتظامی اعلام کرد احتیاج به کمک بسیجیان برای کنترل اغتشاشات دارد، نیروهای بسیجی وارد عرصه شدند که این اعلام نیاز در روز 23 خرداد ماه اتفاق افتاد و بخشی از نیروهای بسیجی به کمک آنها رفتند. در جریان اعتراض‌های خیابانی، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی کشته شدن حداقل 36 نفر را تایید کردند، ولی مخالفان آمار قربانیان تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی به سوی معترضان را 72 نفر اعلام کردند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که در سخنان خود حوادث پس از انتخابات را فتنه توصیف کرد، گفت امروز کسی جرأت نمی‌کند علناً به مقابله با جمهوری اسلامی بپردازد، بلکه آنها به دنبال تغییر محتوای نظام هستند، یعنی همان اتفاقی که در صدر اسلام افتاد و سپاه و بسیج نیز مأمور مقابله با این تهدیدات هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید وظیفه اصلی سپاه مقابله با تهدیداتی از جنس تغییر نرم نظام است. گزارش همکارم کیان معنوی را میشنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09:35. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، روز گذشته در دیدار با سفیر سوئیس در ایران با اشاره به میزبانی سوئیس در مذاکرات اخیر ایران و کشورهای 5+1 گفت انتظار دارد گروه 5+1 در مذاکرات آغاز شده برخوردی مثبت و سازنده انجام دهند. سفارت سوئیس که حفاظت از منافع دولت آمریکا در ایران را بر عهده دارد، از اهمیتی ویژه در روابط این دو کشور برخوردار است. همکارم حسین قویمی در گفتگویی که با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز در نیوجرسی آمریکا و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان کرده، ابتدا از او پرسیده است که آیا گفته‌های آقای رفسنجانی حاوی پیامی خاص است؟ هوشنگ امیراحمدی در آمریکا:
معلومه که آقای رفسنجانی در حرکتایی که آقای احمدی نژاد در رابطه با آمریکا داره میکنه مورد مشورت قرار گرفته. به هر حال ایشون رو منزوی نکردن در این رابطه و خودش هم دوست داره که به عنوان یکی از بازیگرای صحنه باشه. نکته مهمتر اینه که ایشون به نظر میرسه که مخالفتی با این حرکتی که داره ایران میکنه در رابطه با غرب، مخصوصا آمریکا، نداره. ولی برای اینکه ضمن نظری هم داده باشه، بدونم که بخواد غیر مستقیما بگه به غرب که به هر حال منم موافقم با این جریان، اومده نصیحتی هم کرده و یه مشوره هم داده به غرب که خوبه کاری که شروع کردید با حسن نیت جلو برید و سازنده باشید. غیر مستقیم داره به غرب میگه که حرکتی که دولت آقای احمدی نژاد داره میکنه مورد حمایت من هم هست. منی که رفسنجانی ام و به ظاهر با آقای احمدی نژاد مشکل دارم، برای با این وجود من هم همصدا هستم. همصدایی داره با آقای خامنه ای، برای که کسی که این حرکت شروع کرده آقای خامنه ای هست و پشتر این جریان هم آقای خامنه ای هست.
میشه این رو پایه‌ای برای تغییر سیاست جمهوری اسلامی تلقی کرد؟
من اینطوری فکر میکنم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در رابطه با امریکا مخصوصا یه تصمیم راهبردی گرفته و میخواد مسائلش رو به تدریج اما حتما با امریکا حل کنه، اگرچه ممکنه برای زمان زیاد طول ببره، ولی احساس منه که تصمیم به حل این مشکل گرفته شده و حالا باید وارد جزئیات این جریان بود و ایران فکر میکنه که کجاها باید وارد این میدون بشه که به نفع منافع ملی شه و کجاها باید محتاط‌تر باشه.
آقای رفسنجانی در گفتگوی خودش با خانم آگوستی سفیر سوئیس در تهران گفت که جمهوری اسلامی در انتظار تحقق وعده باراک اوباما در زمینه تغییره. منظور آقای رفسنجانی به نظر شما چه نوع تغییراتی است؟
من فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی به شخص آقای رفسنجانی برای مدت زیادی همیشه نگران این بودند که امریکا جمهوری اسلامی رو وارد میدونی ببره، ولی در اون میدون نخواد یا نتونه به دلایل زیادی من جمله دشمنای این رابطه حرکت‌های عملی مهمی انجام بده. بنابراین من فکر می‌کنم آقای رفسنجانی داره میگه که حالا که وارد میدون شدی سعی کن که مثل گذشته رفتار نکنی، یعنی حرفت یه چیز و عملت یه چیز دیگه. از یه طرف بخوای با ما رابطه برقرار کنی یا مسائل تو حل کنی، از طرف دیگه بخوای ما رو سرنگون کنی. بیشتر حرف آقای رفسنجانی اینه که این بار کاری کن که ما به شما اعتماد بکنیم.
ساعتی پیش آقای احمدی نژاد گفت اگر آمریکا مایل باشه به ایران سوخت هسته‌ای با غنای 20% برای راکتور تهران بفروشه، جمهوری اسلامی مایل به خرید اورانیومه.
آره این حرف آقای احمدی نژاد در نیویورک هم زد در یک جلسه خصوصی، حتی پیشنهاد کرد دانشمندان اتمی دو کشور با هم تبادل نظر بکنن که حرف جدیدی بود، برای اینکه در گذشته دانشمندان اتمی ایران در دسترس نبودن. بعد در ژنو هم دولت ایران قبول کرد که بخشی از اورانیوم غنی شده حدود 3.5-4% خودش رو بفرسته برای روسیه و در اونجا برای مصارف پزشکی تا 20% غنی‌سازی بشه. در واقع یک نوع اعتمادسازیه، برای اینکه معناش اینه که دولت جمهوری اسلامی حاضر نیست، نمیخواد و نخواهد خواست که غنی‌سازی بالای 3-4% بکنه. این پیشنهادی که آقای احمدی‌نژاد داره به دولت آمریکا میده دو وجه داره. یه وجه تجاریشه که به هر حال ما خریداریم اورانیوم 20% می‌خوایم، حالا شما می‌خواید بفروشید از شما می‌گیریم، حالا جای دیگه ممکنه از اونها بگیریم. بلکه مهم‌تر از اون غیر مستقیم داره میگه که نمی‌خوایم غنی‌سازی بالای 3.5-4% بکنیم که برای مصارف سوخت یک برخورد اعتمادسازی هست.
گفته‌های روز گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع گفتگویی بود که با هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان انجام شده بود. ساعت 8:14 بامداد در ایران. فرصتی است تا یادآوری کنم میتونید در 24 ساعت شبانه روز شما شنوندگان رادیو فردا با پیامگیر ما تماس بگیرید و دیگر شنوندگان رادیو فردا را با دیدگاه‌ها و نظرات خودتون مشترک کنید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
می‌خواستم بگم که متاسفانه اینطور که معلومه دولت ایران سالهاست داره آمریکا و اروپا رو بازی میده و داره به اهداف هسته‌ایش میرسه و متاسفانه از حمایت دولت چین و روسیه برخورداره. اروپا و آمریکا اگر میخوان ایران به تسلیحات هسته‌ای مجهز نشه باید زودتر دست به اقدامات جدی‌تری بزنن، چون ایران داره تبدیل به کره شمالی دیگه میشه و دولت آمریکا و اروپا باید از این خوابی که توش رفتن بیدار شن.
خواستم بگم که نظر من در مورد فعالیت هسته‌ای ایران مثبته و میخوام اینو بگم که تمام فعالیت‌های ایران صلح‌آمیز هستش و از عقاید و نظریه‌های رئیس جمهور محترم آقای احمدی‌نژاد حمایت میکنم. امیدوارم که در راه دستیابی به سوخت هسته‌ای هر چه بیشتر پیشرفت کنه ملتمون. خداحافظ.
من فکر می‌کنم که آقای دکتر احمدی‌نژاد به جای اینکه بپردازه به مسائل سیاسی در خصوص اسرائیل، باید به وضع علمی دانشگاه‌های کشور رسیدگی کنه، چون که همین اسرائیلی که الان ایشون دارن بهشون می‌پردازن از نظر علمی خیلی پیشرفته‌تر از ما هستن.
ملت ایران خودش سلاح هسته‌ایه، ما نیاز به سلاح هسته‌ای نداریم. ما در جنگ 8 سال جنگی که داشتیم به همه ثابت کردیم خودمون سلاح هسته‌ای هستیم و هیچ ابرقدرتی نمیتونه جلوی ما نیروهای هسته‌ای کشورمون رو بگیره. اینا بس بفهمن که ما تا زمانی که این بسیجی‌های ما در این مملکت هستن، نیروی هسته‌ای ما همین ملت ما هستن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
از موضوعات سیاسی کمی فاصله بگیریم و سری بزنیم به جهان اقتصاد. نوسانات شدید پولی به ویژه ضعف دلار تکانهای شدیدی را در بازار جهانی ارز به وجود آورده و بی‌ثباتی را در عرصه‌های مالی و اقتصادی شدت بخشیده است. این موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بحران مالی بین‌المللی که حدود 2 سال پیش از آمریکا آغاز شد و تقریباً سراسر جهان را در بر گرفت، به تدریج رو به پایان می‌رود و نشانه‌های بازگشت به رونق در اینجا و آنجا بیشتر می‌شود. اما نگرانی دیگری این روزها بر محافل اقتصادی بین‌المللی سنگینی می‌کند و آن خطر وقوع یک طوفان بزرگ در بازار جهانی ارز است که یکی از علائم آن ضعف چشمگیر دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای معتبر بین‌المللی به ویژه یورو پول واحد اروپا است. از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، اسکناس سبز آمریکا به دلیل جایگاه بسیار برتر ایالات متحده در اقتصاد جهانی به ارز مسلط در نظام پولی بین‌المللی بدل شد. آمریکا هنوز مهمترین قدرت اقتصادی جهان است، ولی با رقیبانی نیرومند از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای مقتدر آسیایی به ویژه ژاپن و چین روبروست. آیا در شرایط نوین جهانی با توجه به اوجگیری قدرت‌های نوظهور دلار همچنان می‌تواند نقش خود را به عنوان ستون اصلی نظام پولی بین‌المللی ایفا کند؟ روزنامه انگلیسی ایندیپندنت سه‌شنبه نوشت کشورهای عرب خلیج فارس همراه با چین، روسیه، ژاپن و فرانسه قصد دارند در مبادلات نفتی به جای دلار از سبدی مرکب از ارزهای مهم بین‌المللی و طلا استفاده کنند. کشورهایی که در گزارش روزنامه انگلیسی از آنها نام برده شده چنین طرحی را تکذیب کردند، ولی اصل قضیه همچنان برجاست و آن نگرانی از فروریزی بازم بیشتر دلار آمریکاست. در محافل سیاسی و اقتصادی منطقه یورو این فکر قوت می‌گیرد که واشنگتن عمدن به تضعیف دلار دامن می‌زند تا صادراتش بیشتر و وارداتش کمتر شود. هواداران این نظریه بر این باورند که انگلستان نیز همچون آمریکا به منظور متعادل کردن بازرگانی خارجیش به تضعیف پول ملی خود پاوند روی آورده و بعید نیست ژاپن نیز به همان راه برود. در این شرایط قدرت‌هایی که پولشان قوی شده از جمله منطقه یورو و نیز کانادا و استرالیا و زلاند نو به شدت زیان خواهند دید. اگر این فرضیه را بپذیریم، جهان بار دیگر شاهد جنگ پول‌ها خواهد بود، یا به بیان دیگر استفاده از پول ضعیف در خدمت افزایش صادرات. چنین فرضیه‌ای در شرایط کنونی با تردیدهای فراوان روبروست. برپا کردن یک طوفان تازه اقتصادی این بار در بازار ارز به سود هیچ یک از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان نیست.
و اگر علاقمند به خبر اهدای جایزه نوبل باشید در رشته‌های مختلف، حتما شنیدید که این روزها، یعنی در ماه اکتبر، روزهای اعطای جایزه نوبل در رشته‌های مختلف به دانشمندان است. تا در سه روز گذشته، روز دوشنبه جایزه صلح پزشکی، روز سه‌شنبه جایزه فیزیک و روز چهارشنبه جایزه نوبل شیمی اهدا شد. جایزه ادبیات امروز و جایزه نوبل صلح روز جمعه فردا اهدا خواهد شد. اما روز گذشته مهمترین خبر اهدای نوبل شیمی به سه دانشمند، دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند اسرائیلی، مهمترین خبر در عرصه علم شیمی بود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
ونکاتارامن راماکریشنان، شیمیدان هندی تبار آمریکایی، و تاماس استایتس به اتفاق خانم آدا یونات، شهروند اسرائیلی، برندگان مشترک جایزه نوبل در سال جاری 2009 میلادی معرفی شدند. هیئت داوران در کمیته سوئدی جایزه نوبل برای رشته شیمی در توضیح دستاوردهای این سه دانشمند اعلام کرد که مطالعات آنان در زمینه ساختار ریبوسام، ماده تولید کننده پروتئین ها در درون سلول ها که مواد شیمیایی در موجودات زنده را کنترل می کند، افق‌های تازه‌ای را در برابر دانشمندان و پژوهشگران گشوده است. گارنر آکانیست، دبیر کل آکادمی سلطنتی علوم در سوئد، به هنگام اعلام نام برندگان نوبل در رشته شیمی گفت:
The Academy citation runs as follows for their studies on the structure and function of the ribosome.
نتیجه فعالیت‌های علمی این ستن برای درک بهتر زندگی دستاوردی بنیادی بوده و به پژوهشگران امکان می‌دهد تا برای درمان بیماری‌های گوناگون آنتی‌بیوتیک‌های تازه‌ای تولید کنند. آنان با تولید مدل‌های سه‌بعدی نشان دادند که چگونه آنتی‌بیوتیک‌های مختلف به ماده ریبوسام پیوند می‌خورند. بقیه آکادمی نوبل این مدل‌ها اکنون برای تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید مورد استفاده دیگر دانشمندان قرار گرفته و به این ترتیب مبارزه با بیماری‌ها و کاستن از رنج‌های بیماران گستره نوینی را تجربه می‌کند. بر اساس اطلاعاتی که از DNA به دست آمده، ریبوسام سازنده پروتئین هاست، عامل انتقال دهنده اکسیژن هموگلوبین، پادتن سیستم دفاعی بدن، هورمون هایی مانند انسولین و آنزیم های شکننده شکر. در بدن موجودات زنده و از آن جمله در انسان هزاران پروتئین وجود دارند که تمام آنها شکل های گوناگون و وظیفه مشخصی دارند. با این توضیحات اهمیت دستاورد این سه دانشمند روشن‌تر می‌شود و یافته‌های آنان را می‌توان هم اکنون به کار گرفت. خانم ادیونت اسرائیلی چهارمین بانوی دانشمندی است که طی بیش از 100 سال اخیر در رشته شیمی به دریافت جایزه نوبل نائل آمده است. خانم یونات در واکنش به انتخاب خود به عنوان یکی از سه برنده جایزه نوبل گفت: احساس شادی فراوان می کنم. این ورای رویاهای من است. 8 از 9 برنده مشترک جوایز نوبل از ایالات متحده آمریکا بودند. روزهای پنجشنبه و جمعه برندگان جوایز نوبل در ادبیات و صلح و روز 20 مهر ماه برنده یا برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد معرفی خواهند شد. جایزه نقدی نوبل معادل 1,420,000 دلار آمریکایی است. بنا به یک سنت دیرین، در تاریخ 19 آذر ماه که با روز جهانی حقوق بشر برابر و با سال روز درگذشت آلفرد نوبل، بنیانگذار این جایزه معتبر همزمان است، جوایز طی مراسم جداگانه‌ای در استکهلم پایتخت سوئد و اسلو پایتخت نروژ به برندگان اعطا خواهد شد. آلفرد نوبل یک کارخانه‌دار ثروتمند سوئدی و مخترع دینامیت بود که به هنگام مرگ بدون هیچ وارثی دارایی هنگفت خود را به بنیادی اختصاص داد تا هر سال به عنوان جایزه به خدمتگزاران بشریت اعطا شود.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید از تعلق گرفتن جایزه نوبل شیمی به سه دانشمند آمریکایی و اسرائیلی. و همانطور که در این گزارش شنیدید، امروز نوبل ادبیات معرفی خواهد شد، فردا نوبل صلح مشخص خواهد شد و دوشنبه آینده نوبل اقتصاد آخرین جایزه نوبل از مجموع 6 جایزه خواهد بود. اما اگر اهل روزنامه خوندن هستید و هنوز خبری از روزنامه‌های امروز ندارید، گوش می‌کنیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه قدس به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نوشته است آقای کروبی به دلیل اینکه روحانی است، دادسرای ویژه روحانیت مرجعی صالح برای رسیدگی به موضوع وی است. دادستان تهران در خصوص برگزاری دادگاه بازداشت شدگان پس از انتخابات که وی از آنها با عنوان متهمان اختشاشات نام برد نیز گفت که دادگاه‌های متهمان اختشاشات اخیر طبق وظیفه دستگاه‌های مربوطه تشکیل خواهد شد، ولی اینکه دادگاه‌ها علنی باشد یا غیر علنی، تشخیص آن با قاضی محکمه است. روزنامه خراسان به نقل از یک عضو مجلس شورای اسلامی خبر داده که گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشت شدگان حوادث اخیر پس از هماهنگی با قوه قضاییه ارائه می شود. به نوشته این روزنامه، فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس اعلام کرد که گزارش کمیته بعد از لحاظ کردن نظر قوه قضاییه و نیز نظر کمیته قوه قضاییه در مجلس قرائت می شود. وی همچنین حساسیت این گزارش را در حد یک سند ملی توصیف کرد و گفت که هیچ فشاری بر روی نمایندگان برای تهیه گزارش وجود ندارد. با این همه وی تصریح کرد که این گزارش باید با در نظر گرفتن تمام جوانب تهیه و قرائت شود. روزنامه سرمایه از اعدام یک نفر بدون حضور وکیل و احتمال سنگسار شدن یک زن در تبریز خبر داده. این روزنامه از قول محمد مصطفایی وکیل این پرونده نوشته که این جوان به همراه همسرش سال گذشته در دادگاه تبریز و به حکم 5 قاضی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر و کیفری استان به مجازات اعدام و سنگسار محکوم شدند و با تایید 2 قاضی شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم آنها آماده اجرا شد. این حکم روز چهارشنبه بدون اطلاع خانواده و وکیل پرونده در محل زندان برای رحیم محمدی متهم مرد پرونده اجرا شد و قرار است به زودی کبرا بابایی متهم دیگر پرونده نیز مطابق حکم سنگسار شود. آقای مصطفایی در گفتگو با روزنامه سرمایه از رئیس قوه قضاییه روند اطلاع رسانی و اجرا شدن حکم اعدام یکی از متهمان این پرونده شدیداً انتقاد کرده است. روزنامه همشهری بیانیه خانه صنعت و معدن در انتقاد از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به مؤسسات شبه دولتی را مورد توجه قرار داده است. خانه صنعت و معدن ایران در بیانیه‌ای با هشدار در مورد انحراف از مسیر بازسازی اقتصادی کشور، مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم و بخش خصوصی فرا خوانده و اعلام کرده که ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تعاونی کارکنان و کارمندان و بازنشستگان، سازمانهای تأمین اجتماعی و امثال آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بوده که در حال حاضر با کمال تأسف به فعلیت در آمده است. روزنامه جامع جم خبر داده که شمار مبتلایان به آنفولانزای نوع آ در ایران به 476 نفر و تعداد جانباختگان آن به 7 نفر رسیده است. دکتر محمود سروش، مدیر برنامه آنفولانزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت، بر توجه والدین نسبت به مراقبت از فرزندان بیمارشان در منزل تأکید کرد و گفت مادر نیز در مدت مراقبت از فرزند کمتر با سایر افراد رفت آمد کند، چون احتمال دارد خود مادر نیز به این بیماری مبتلا شده باشد.
و به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. حدود نیم ساعت دیگر از ساعت 9 بامداد با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. مثل هر روز امروز پنجشنبه 16 مهر ماه هم با شما هستم با معرفی تازه ترین ترانه های بخش موسیقی رادیو فردا. ترانه رو که همکنون شنیدید تب نام داشت از گروه آریان و ترانه شاد و پرطرفدار بابا تو دیگه کی هستی رو از گروه بروبکس برای این لحظه انتخاب کردیم که با هم میشنویم. در ساعات آینده همچنان با معرفی ترانه های رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. با ما بمانید.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و مرد و پیره زن و پیره مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
بابا بیا دام بلم تو بیا دام بلم
دست چکون نفوش بستی.
بابا بیا دام بلم تو بیا دام بلم
بابا تو دیگه کی هستی؟
بابا بیا دام بلم تو بیا دام بلم
دست چکون نفوش بستی.
بابا
که نگم دورو برت زنی میزنم میام پشت خطت خیلی شلوغ شده سرت وای میشوره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیلی سرت یالا یالا راست و شهری قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری بابا تو کی هستی یه موجود خاصی از همه سری زن و مرد و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری
تازه ها از رادیو فردا.
پس از 4 سال انتظار، مجموعه کاملی از اشعار و ترانه های گروه معروف بیتل ها در سطح بین المللی منتشر شد. یک گروه مجرب از کارشناسان و مهندسین صدا در لندن مدت 4 سال از وقت خود را صرف تهیه این مجموعه کردند. کاتالوگ کامل آثار بیتل ها شامل 12 آلبوم اصلی است که در بریتانیا ضبط شده و نیز 2 آلبوم کنسرت و تورهای جهانی از جمله آلبوم تور جادویی بیتل هاست. در این کاتالوگ همچنین ترانه ها، اشعار و عکس های این گروه 4 نفره بریتانیایی نیز با کیفیتی مرغوب گنجانده شده است. هرچند سیدی اشعار و ترانه های مختلف گروه بیتل ها از سال 1987 در دسترس عموم بوده، اما این نخستین باری است که کیفیت ترانه های این گروه با استفاده از تکنولوژی مدرن بازسازی شده است. از این مجموعه به عنوان یکی از کاملترین، دقیقترین و بهترین کاتالوگ های موجود در صحنه موسیقی راک اند رول نام برده می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
شبودم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری‌های پوستی می‌شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19 و 30. صدای شما، صدای فرداست.
ای که پشت این دیواری من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. قصه نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو و بیدارم کن. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم. منو دوست نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم که میری، نگاه تو از نگام میگیری، اون چشم همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه. دوستم نداری، نه منو کم نذاری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری. تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشمان، دوست داشتن بلد بودی. حرفاتو نزن میدونم، از سکوتتو میخونم، که تو زندگیت نمیمونم. دوستم نداری، منو کم نذاری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری، دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوست
نداری. نوای خاطره انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچی تو نمیشه. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای گلد. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای گلد.
شنونده ترانه های بخش موسیقی رادیو فردا هستید. آدرس ایمیل ما رو فراموش نکنید، music@radiofarda.com آدرس ایمیل ما و وسیله‌ای برای شماست تا ما رو از دیدگاهاتون ترانه های بخش موسیقی رادیو فردا آگاه کنید. ترانه‌ای رو که همکنون میشنیدی ترانه‌ای بود از شهین به نام شب یلدا و در ادامه و تا قبل از بخش خبری پیش رو ترانه دنیای وارونه از سعید مدرس رو خواهیم شنید.
دستم از این که هست تنها ترم میشه، دروغ بگو بازم، دروغ بگو بازم، من باورم میشه. چه بی هوا میره عطر تو از دستم، باید دید اونجا که باید دید، من چشمامو میبستم. موسیقی
همیشه میره زود از یادم. دنیای بارونه اینو خوب میدونه، من دیوونه تو رو دوست دارم. اون همه بدی ها دوباره واسه دار تو میشه میره زود از یادم. دستام از این که هست تنها ترم میشه، دروغ بگو بازم، دروغ بگو بازم، من باورم میشه. چه بی هوا میره عطر تو از دستم، اونجا که باید دید من چشمامو میبستم.
Show me a zoo that's young.